أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. متنی رو که برای این جلسه حدیث خوانی انتخاب کردیم، متن احادیث اصول کافی مرحوم کلینی است، کتاب الایمان والکفر از کافی های 4 جلدی، اول جلد 3 میشه کتاب الایمان والکفر. عرض کردیم که یکی 2-3 جلسه رو مطالب مقدماتی ورود به احادیث کافی رو عرض خواهیم کرد و سپس وارد متون احادیث می شویم با خصوصیاتی که در اصول کافی هست. به عنوان پیشگفتار این جلسات، در جایگاه احادیث و نقش احادیث در فهم آیات قرآن کریم عرض کردیم که جایگاه احادیث در چه جایگاهی است و احادیث چگونه میتواند ما را به حقایق قرآن و کتاب آسمانی خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه نزدیک کنه. قرآنی که هم متشابه دارد و هم محکمات دارد، فهم محکمات اون دقیق است و متشابهات اون کار معصوم است. و چند آیه قرآن رو تمسک بهش کردیم برای اثبات این مطلب و روایتی رو هم خوندیم. من روایات و آیاتی که در اولین جلسه حدیث خوانی بوده انشاءالله امشب روی کانال میگم بگذارم. روایات و امهات مطالب امروز رو هم همچنین میگیم رو کانال بگذارم. طبیعی هست دیگه، وقتی وارد متون احادیث شدیم دیگه احادیث در اختیار شما هست. اصل خود کافی رو هم روی کانال گذاشتن برای نصب اون روی تلفن‌های همراهتون که دیگه مشکلی ندارید. اما این 2-3 جلسه پیشگفتار و مقدماتی رو، مستنداتمون رو انشاءالله رو کانال میگذاریم که مشاهده کنید. یه روایتی رو در وسائل مرحوم حر عاملی نقل کرده است، حدیث 33566 وسائل، وقتی کتاب توحید عن جعفر ابن علی القمی الفقیه عن عبدان ابن الفضل عن محمد ابن یعقوب ابن محمد الجعفری عن محمد ابن احمد ابن شجاع الفرغانی عن الحسن ابن حماد الانبری عن اسماعیل ابن عبد الخلیل البرقی عن ابی البختری وهب ابن وهب القرشی عن صادق عن آبائه. جایگاه احادیث را و جایگاه ائمه را در تبیین آیات در این احادیث در این روایت به خوبی مشاهده میکنید. ان صادق علیه السلام ان آبائه علیه السلام ان اهل البصره کتبوا الی الحسین ابن علی علیه السلام، اهل بصره نامه ای رو خدمت آقا ابی عبدالله نوشتن، یسالونه عن الصمد، قل هو الله احد الله الصمد، سوال از صمد کردند. فکتب علیه السلام الیهم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعدو فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتكلموا فیه بغیر علم فإنی سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. تا اینجای حدیث رو مرحوم حره عاملی نقل کرده که ولی حدیث ادامه دارد. 33566 امام علیه السلام در پاسخ سؤال اینها مرقوم داشتن بعد از بردن نام حق تعالی فرمودن که در مورد قرآن خیلی باید مواظب باشید، با مجادله نمی شود حقایق قرآن را به دست آورد. ولا تتکلمو فیه بغیر علم، آیات قرآن را با ظن و گمان و فکر میکنم و ظاهرا اینجوره و شاید اینطوره نمیشه فهمید. بعد امام حسین علیه السلام میفرماد انی سمعت، خودم شنیدم از جدم پیغمبر که فرمود من قال فی القرآن بغیر علم، اگر کسی در مورد کلمات حق تعالی در قرآن بدون علم مطلبی رو گفت این جایگاهش آتشه. من فسر، روایات دیگر هم داریم که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه او آتشه. روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید. الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن ایوب ابن الحر عن عمران ابن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تعویله. دارد که و راسخون فی العلم، آیه اولی که در جلسه اول استناد بهش کردیم برای جایگاه روایت، گفت و راسخون فی العلم. اینجا امام علیه السلام میفرمان نحن الراسخون فی العلم. در روایت 33562 حالا ما سلسله سندها رو اینجا در پیش گفتار بررسی نمی کنیم، ولی بنای ما اینه که وقتی وارد خود کتاب الایمان و الکفر شدیم سند روایت رو هم توضیح بدیم خدمت شما. ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان القاسم قاسم ابن محمد البرمکی عن ابی السلط الحروی عن رضا علیه السلام قال لابن الجهم اتق الله ولا تعول کتاب الله برأیک فإن الله یقول و ما یعلم. اشاره به همون آیه امام کردن. که ان الله یقول و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، که این آیه رو هم قبلا هم آدرس دادیم، آل عمران. بله، و آدرس روایت هم که وسائل جلد 27. در یه روایت دیگر هست که روی ان علی علیه السلام قال بعد ذالک ایها الناس علیکم بالطاعه والمعرفه. بعد میرسن حضرت به اینجا که میفرمان که والویل لمن تخلف ثم الویل لمن تخلف، اما بلغکم ما قال فیکم نبیکم، وای به حال اونهایی که فاصله گرفتن از سفارش پیغمبر. پیغمبر حیث و یقول در حجت الوداع فرمود انی تارکم فیکم و فقلین ما انتمسکتم به هما لن تذلو کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لم یفترقا حتی یردا علل حوض. آدرس این روایت هم بهار الانوار جلد 2 صفحه 286. زیاد هست روایات، من فقط به همین چند تا روایت اکتفا میکنم. نکته پس این جایگاه روایات، به همین اندازه روایت کفایت میکنه، وقت جلسه ما به این گرفته نشه. نکته دومی که نکته کلیدی هست اینه که این ثبت و ضبط احادیث از زمان پیغمبر بین صحابه پیغمبر بین هم سبقت می گرفتن و خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام ثبت می کردن احادیث رو. اما اولین کسی که نسبت به ثبت احادیث بعد از پیامبر تصمیمش رو جدی کرد و یک شبه برگشت و دستور داد که تمام احادیث جمع بشه، خلیفه اول هست. در کتاب تذکرت الحفاظ آورده که لما وصل ابو بکر الالخلافه اجمع علا تدوین الحدیث، به محض اینکه ابی بکر نشست به خلافت نبی مکرم اسلام، دستور داد احادیث باید تدوین بشه و باید ثبت بشه. و جمع خمسم احادیث و کتبها، خودش هم شروع کرد این کارو کردن. ولکنهو کما تروا عایشه ابنتهو با تلیلتهو یتقلب، شبی گذشت بر ابی بکر و وقتی بیدار شد فلما اصبح قال لی، عایشه میگه پدرم وقتی بیدار شد و صبح شد به من گفت بنیه حلمی، دخترم بیا پیش من. آمدم نزد او، گفت حلمی الاحادیث التي عندك، احادیثی که جمع کرده بودم و پیشت گذاشته بودم بردار بیا. فجئته بها، عایشه میگه من احادیث رو دادم به پدرم، فاحرقها. حالا روایات هم زیاده، این روایات خودش بوده و بعد دستور دادن تمام روایات رو کسانی که نوشته بودن آوردن در میدانی جمع کردن و یک جا آتش زدن. اما با همه این مباحث همون کسانی که این احادیث پیششون بود و آتش زدن، بعد انگیزه پیدا کردن که باز اون محفوظاتشون رو بنویسن. این علاوه بر این بود که خود اهل بیت هم مصر بر این بودن که احادیث رو بنویسن. حتی در بعضی این روایات خواهید دید که میخوانیم که اون چرا که امیرالمؤمنین علی علیه السلام جمع آوری کرده بودن و بعد امام مجتبی و امام حسین علیه السلام و اهل بیت به نام به عنوان الجامعه، یعنی کتابی که جمع همه احادیث نبوی بود، این نزد ائمه معصومین بود. این که شما میبینید کار وقتی رسید به زمان امام باقر علیه السلام، این همه روایت امام باقر و امام صادق در دستشون بود، این آثار و برکات اون کتاب الجامعه است. ثم منعهم من التحدیث عن رسول الله. ابوبکر وقتی احادیث رو جمع کرد و آتش زد، منع کرد مسلمان ها را از اینکه نقل حدیث بکنن. فعن مراسیل ابن ابی ملیکه ان ابوبکر جمع الناس و قال انکم، مردم رو جمع کرد گفت شما حدیث از پیغمبر نقل میکنید و اختلاف در احادیث دارید و این موجب وهن اسلام میشه. بعد گفت فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، هیچ چیز از پیغمبر نقل نکنید. فمن سألكم فقولوا، اگر کسی از احادیث پیغمبر ازتون پرسید بگید بیننا و بینکم کتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. اگر ازتون از کلمات پیغمبر پرسیدن بگید کتاب قرآن ما را کافیست، اون چه که حرام کرده ما حرام میدانیم، اون چه حلال کرده حلال. یعنی غفلت کردن اینها از اینکه در این کتاب خدا متشابهات است و بسیاری از احکام الهی که توسط پیغمبر و ائمه گفته شده در این قرآن نیست. شما مباحث ریز فقهی صلات، مباحث ریز فقهی صوم، عبادات، حج، زکات، اینا در قرآن نیست و اینا را الراسخون فی العلم می‌دانستن. خب نفر بعدی که باز همین کار رو انجام داده خلیفه دومه. و اندما استخلف عمر، وقتی که نشست به جای اولی دومی، فعن عروت ابن زبیر ان عمر ابن الخطاب اراد ان یکتب السنن، اینم مثل اولی، اول گفت ما اشتباه کردیم باید روایات رو شروع کنیم بنویسیم. فاستفتا اصحاب النبی فی ذلک، صحابه پیغمبر رو دومی جمع کرد گفت ما یه اشتباه استراتژیک کردیم، روایات رو آتش داریم، جمع کنید روایات رو. فاشارو علیه به ان یکتبها، و ازشون خواست که اینها جمع آوری کنن. فتفق عمر یستخیر الله شهرن ثم اصبح یوما و قد عزم الله له فقال انی کنت ارید ان اکتب السنن، گفت من یه روز اومد گفت من بنا داشتم بنویسم. و انی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتابا، یه مرتبه یادم اومد که اهل تورات و انجیل هم همین جور بودن، نوشتن و بعد چیزهای داخلش کردن و تحریف کردن، منم منصرف شدم و بعد دستور داد اون چه که گفتم جمع کنید آتش بزنید. جامع و بیان العلم و فضله، جلد یک صفحه 64. این مطالب و این کتب اگه در اختیار شما نیست، در مقدمات کتب حدیث مثل وسائل، مثل کافیه دارالحدیث، جاهایی که کار کردن رو این کتب حدیثی به عنوان مقدمه اینها رو نقل کردن. اگه خود کتابان در اختیارتون نبود میتونید استناد به اینها بکنید. خب پس جایگاه روایت معلوم مشخص که در دوران این دو نفر احادیث رو سوزندن، اما کتابت رو صحابه اصرار داشتن بر اینکه حتما ادامه بدن. در کتاب طبقات ابن سعد جلد پنجم صفحه 188 هست و عن القاسم ابن محمد ابن ابی بکر قال ان الاحاديث كثرت على عهد عمر ابن الخطاب فانشد الناس ان ياتوه بها فلما اتوه بها امر بتحریقها. بعد دارد که تاریخ نشون میده که الا ان الصحابه استمروا في الكتابه، یعنی به صورت ظاهر جمعی از روایات رو اینجوری آتش زدن، اما صحابه پیغمبر که می نوشتن احادیث رو این کار رو رها نکردن و ادامه دادن. ولم یبالوا برأیه فیها، دنبال رأی دومی دیگه نرفتن. وقتی دیدن این خودش اول پشیمان شد و بعد دو مرتبه همون کار اولو کرد، اینها آمدن نشستن و مجامع حدیث را شروع کردن و نوشتن. این مطالب رو و این کتاب ها رو در مقدمه وسائل الشیعه هم میتونید ببینید. تقریبا حدود صفحه 5 به بعد جسته و گریخته این مطالب رو داره. خب رسید در تاریخ به عمر ابن عبدالعزیز و یک حرکت جدی رو کرد، یعنی سنه 99 صد، یعنی تقریبا پس از یک قرن از اسلام، از گذشت اسلام. عمر ابن عبدالعزیز حاکمی بود که به عنوان حاکم وقت آمد دستور داد که روایات رو همش رو جمع کنید. لما وصل عمر ابن عبدالعزیز، وقتی آمد روی کار، وقت اصدر امره به ذالک لابن الحزم الانصاری، دستور داد به یکی از اهالی اهل حدیث و گفت احادیث رو جمع آوری کنید. منتها بحث جمع آوری روایات توسط امیرالمؤمنین، توسط امام صادق علیه السلام همه انجام میشد. خب نکته بعدی که به عنوان مقدمه خوبه که به اون اشاره بکنیم این هست که مرحوم کلینی چه شد که کتاب کافی رو نوشت. از زبان هم خود مرحوم کلینی هست، هم بزرگان علم حدیث گفتند که عده‌ای از اطراف و اکناف ممالک اسلامی نامه‌ای نوشتند به مرحوم کلینی که ما در احکام و شریعت مونده ایم، همه چیز در قرآن نیست و ما شیعه هستیم، نمیتونیم طبق فتوای عامه عمل کنیم. شما بالاخره اون چی که از کلمات اهل بیت در مباحث و فروع فقهی ما رسیده، اینها رو اون چی که متقنه برای ما جمع آوری کنید. و علت این که مرحوم کلینی این کافی رو نوشت، هم اصول رو در مباحث مختلف علمی و هم فروع رو نوشت همین مطلب بوده. شروع کرد مرحوم کلینی، در حالی که تاریخ مرحوم کلینی تاریخی است که مصادف با چهارمین نائب خاص امام زمان علیه السلام، و از امتیازات کافی این هست که نقل شده که مرحوم کلینی وقتی جمع آوری کرد همه این روایات رو، این روایات رو داد به نائب خاص حضرت و او روایات را عرضه داشت بر امام زمان علیه السلام و به گونه ای تأیید شد این روایات. خب حالا بعضی معتقدن که روایات کافی رو چشم بسته همش رو باید پذیرفت، که عده زیادی از این کسانی که با این اعتقادند اخباری ها هستن، میگن اونچه که کافی نقل کرده به منزله صحاح برای اهل سنته. همونطور که صحاح مورد اعتماد و وثوق اهل سنت و علوای اهل سنت هست و هر چه صحاح نقل میکنه میپذیرن، کافی هم برای شیعه همینطوره و اونچه که روایت نقل میکنه این میشه بهش کفایت کرد. خب این رو بیشتر علمای اخباری مطرح کردن و بالاخره فقهای ما، فقهای اصولی ما، فقهایی که بالاخره بعضی از روات حتی روایات کافی ممکنه حرف داشته باشن، این حرف رو قبول ندارند. الان هم مرسوم همین هست که فقهای ما خب روایات کافی رو خیلی روش حساب میکنن. میدونی برجستگی های کافی فوق العاده است. یکی از برجستگی های کتاب کافی مرحوم کلینی اینه که روات احادیث رو همه رو مشخص کرده برای شما. یعنی نمیاد روات رو بندازه از روایت، روایت رو بدون راوی نقل بکنه، این کار رو نمی کنه. حتی در اسانید کلینی که مثلا دارد عدتون من اصحابنا ان عدت من اصحابنا، تمام اینها رو مشخص کرده مرحوم کلینی که اینها کیا هستن. بیش از حدود 45 نفر از اساتید برجسته مرحوم کلینی هستند که این عدتون من اصحابنا اشاره به اون بیش از 40 نفر از اساتید برجسته کلینی است که شما حالا آدرس هاش هم من خدمتتون میدم که خواستید برید این اساتید مرحوم کلینی رو مشاهده کنید. در وثاقت اساتید کلینی نجاشی و کتب رجال مصطفا بحث کردن، لذا اونجایی که مرحوم کلینی ان عدتن من اصحابنا میگه، این دعب همه فقها ها حتی اصولیین هست که روایت رو تا اونجا میپذیرن برای اینکه توثیق این عدت من اصحابنا که حدود 40 بیش از 40 استاد موثق عادل کلینی بوده، اینا همه توثیق شده است. و برجستگی دیگری که کتاب کافی بر دیگر کتب دارد اینه که اگر متن کلامی که از امام معصوم نقل شده دسته دیگر یا گروهی دیگر از روات نقل کردن، باز اون رو هم میاره ایشون. لذا در بسیاری از جاها میبینید که وقتی متنی را با 10 تا 15 تا راوی نقل میکنه مرحوم کلینی، میگه و روا مثله
این کلام معصوم را عده دیگه هم نقل کردن. شروع میکنه راوی ها رو مطرح میکنه. او وقت شما در اثبات تواتر اینجا کافی به شما خدمت میکنه، چون اگر شما یک روایت را 15 نفر نقل بکنن اما این روایت رو با این 15 نفر 100 جا بیارن، این متواتر نیست که. اینا دقت باید داشته باشه، این متواتر نیست. متواتر اینه که این متن حدیث با راویان مختلف نقل شود. و لذا شما الان از بین کتب حدیث کتابی که جامع ترین کتاب در نقل روات و در نقل تکراری متون کلام امام کافی است. خب این کافی، شرح‌های مختلفی هم برش نوشته شده. مرحوم فیض کاشانی کتاب وافی رو در شرح همین کافی نوشته، بسیارم زحمت کشیده و هست، هم در نرم افزارها الان هست، هم در کتابخونه ها این کتاب ها هست. اما بهتر اینه که عزیزان ما نرم افزار حدیث رو تهیه کنن. نرم افزار حدیث واقعا ما برای اون دسته از عزیزان که سال اول فقه را و اصول رو اینجا شروع کردیم، این نرم افزارها رو تهیه کردیم. بهترین راه اینه و الا این حجم کتابها رو با این هزینه های سنگین امروزه مقدور نیست تهیهش. خب جایگاه خود مرحوم کلینی و جایگاه کتاب کافی رو اگر شما بخواید داشته باشید، این ترجمه مصطفوی، یعنی کافی ترجمه مصطفوی و کتاب دارالحدیث، یعنی کافی دارالحدیث، اینها مواقف اهمیت کافی رو اومدن بحث جدی کردن، مواقفی رو آمدن شمارش کردن. در همون کافی دارالحدیث در جلد 1 در صفحه 96 مواقف و جایگاه‌های مهم کافی رو آمده بیان کرده. مثلا میگه الموقف الاول ان نظر الى روایات الکافی سندن و دلالتن و تعامل معها على اساس، بعد میگه که بر اساس محصولات علم رجال و حدیث و درایه و روایه اگر کسی بخواد حدیث را روش کار بکنه، کافی بهترین کتاب حدیثه و هازا هو رأی الاصولیین و اکثر العلماء والفقها والمحققین. فعلا بزرگان و فقها نظرشون اینه که اصول کافی یک کتاب بسیار جامعی است. خب حالا در موقف سوم میاد جایگاه کافی رو با کتب اهل سنت قیاس میکنه، میگه که جایگاه کافی برای شیعه شبیه جایگاه احادیث صحیح بخاری و مسلم هست برای اهل سنت. حقیقتا هم همینطوره، یعنی این مواقف رو من یکی پس از دیگری مراجعه کردم. شما ببینید حتما این جلد 1 کتاب دارالحدیث رو، واقعا همینطوره، یعنی کافی یک کار
اساسی مرحوم کلینی کرده و بسیار مهمه. دو نکته مهم در کافی هست، این دو نکته مهم رو هم من عرض میکنم و به همین اندازه به عنوان پیشگفتار این حدیث خوانی اکتفا میکنیم، اما آدرس ها و بعضی مطالب رو میگم در کانال بگذارن مشاهده بکنید و انشالله از چهارشنبه آینده وارد متن خود کافی کتاب و ایمان و کفر میشید. حالا به زیر سقاطه آخه نمیگم، شما این آدرس ها که میدم ببینید، مقدمه کتاب دارالحدیث و حتی خود اصول کافی، ترجمه کمرعی و ترجمه مصطفی و حتی آقایونی که میگن زیر سقاطه نمیگن. بله چون این کلامی هم نقل شده، اما به زیر سقاطه این رو نمیگن. حتی میگم که کتاب وقتی نائب خاص به محضر امام علیه السلام داده، امام گفتن الکافی کافم دشیعتنا. اما دو تا بحث اینجا هست. یک بحث این هست که این که الکافی کافم دشیعتنا، اگر این بود و دیگه روایاتی نبود، بله اگر این بود و بین روات انسانهای ضعیف نمی دیدید خودتون، بله درست، اگر این بود و باب اجتهاد مفتوح نبود، بله شما تعبدن اینا رو قبول میکرد. اما فرض اینه که شما در روایاتی که در باب اجتهاد، در باب تعادل و تراجیح نواراش هست ملاحظه بکنید، تقریبا اون حدود بحث تعادل و تراجیح 60 جلسه شد، شاید از جلسه 50 به بعد رو اگه ملاحظه بکنید در سایت و کانال مشاهده میکنید که امام علیه السلام فقها و علما را موظف کرده که روایات رو بررسی کنن صدر تا زیدش رو. اون وقت اینا روایات متقنه ها، و حال اون که تأیید حضرت نسبت به کافی با ظن و گمان و قویان و اینها مطرح میشه، یعنی زیر سقاطه نی، ولی که اون مقبوله عمر ابن حنظله رو شما ببینید، مقبوله عمر ابن حنظله یه روایتیست که تمام فقهای شیعه اینو قبول کردن، برای همین گفتن مقبوله عمر ابن حنظله. او وقت در باب تحاکم یعنی قضاوت و در باب افتا و اجتهاد، ببینید امام خیلی روشن روشن میفرماد روایات که دیدی بررسی کن، حال راوی رو ببین، ببین کدام عادل است، ببین کدام اعدل است، ببین اوسقهم رو بگیر، اعدلهم رو بگیر، ببینید اینا مفهوم داره اینا همش، یعنی روایات رو بررسی کن. بنابراین اونچه که فقهای الان و معاصر بعد از اخباری ها به زیر سقاطه بهش رسیدن این هست که روایات ولو در کافی باید سندش بررسی شود. بله بله اینا، حالا اینها رو ما نخواستیم در یه جرح کافی نشه، ما جرح مرحوم کلین. ببینید شما در بهار یک اصل وجود داره و اون که مرحوم مجلسی میخواسته هر چه هست ثبت و ضبط کن. وقتی حمله میکنن به مرحوم مجلسی ما دفاع میکنیم از مرحوم مجلسی، میگیم آقا حمله نکنید، ایشون صحیح و سقیم همه رو جمع کرده برای اینکه کسی جرأت نکنه حدیث جعل کنه. بگید آقا تا این زمان من همه احادیث همین هست، اگر خارج از اینا چیزی درست شد بدونید جعل است. این یک دفاع مشروع و معقول از بهار بسیار خدمت. اما در اصول کافی نمیتونیم در این حد بگیم. اما بالاخره مرحوم کلینی یک انسان است، عصمت که بحث دیگری است، و ما هم تو بحث این که امام تأیید کرده باشه به ضرس قاطع نمیتونیم. بنده نرسیدم به این نتیجه، یعنی شما برید عبارات رو ببینید که نقل شده. بنابراین بهترین کار و محتاطان عمل کردن کار اینه که طبق مقبوله عمر ابن حنظله و روایات صحیحی که از امام رسیده، کسی که فقیه است و مجتهد است ان ادلتن قبول کن. شما در من بارها این نکته رو گفتم، اصحاب اجماع رو شما ببینید، اصحاب اجماع رو آمدن فقها و اصولیین گفتن لم یرون الا ان ثقات. اصحاب اجماع این چند نفرن و فقط از ثقات نقل میکنن. و ابن ابی عمیر میبینید شما چند روایت هم از غیر ثقات نقل کرد، که ما اونجا مبنای خاصی رو داشتیم. مبنای ما در اونجا عرض شد در باب تعادل و تراجی، در تطبیق روایات و بررسی سند هم عرض خواهیم کرد که نظر ما نسبت به اصحاب اجماع چیه. الان یه اختلافی بین بعضی فقها هست. به هر صورت وقتی میگن این اده لم یروان الا انسقاد، آمیری پیدا میکنی میبینی ابن ابی عمر اتفاقا از پنج نفر نقل کرده، اینا غیر ثقه‌اند، نمیتونه خلاف علمت عمل بکنی. که ما وقتی در کافی میرسیم به جایی که میبینیم آقا این مشکل داره، جرح دارد، باید حمله بر صحت کنیم تسلیم کلینی رو، بگیم این جرح رو ایشون ندیده. آقا این ورد انه فتحی المذهب، خب مرحوم کلینی هم نقل کرده، این حمله بر صحت میکنیم، میگیم این جرح رو مرحوم کلینی ندیده، اما ما برامون باید حجت ثابت شود تا حکم خدا رو بتونیم اثبات بکنیم. خب حالا این ممکن هست، اما همون قرینه ممکن بود برای ایشون قرینه باشه برای ما نباشه، یعنی با امکان و احتمال نمیتونم روایت رو بپذیرم. حرف اینه، یعنی به ضرس قاطع میخواید بگید حکم تو افتا به ذالک، میخوام فتوا بدن به این مطلب، نمیشه با احتمال و اگر. که نکته آخری هم که من باید عرض کنم محضر عزیزان و بزرگواران اینه که اسانیدی که مرحوم کلینی میدهد، مثلا میگه به اسنادهی ان فلان، باید این اسانید رو بدانید که وقتی مثلا مرحوم کلینی آمده میگه آقا من این 40 نفر رو قبول دارم و راویاشونم ثقه هستن، شهادتم میدم به توثیقشون، لذا راویایی که از این راوی نقل کردن حذف میکنم به اسنادهی ان ابن ابی عمر، و بعد از ابن ابی عمر رو من ادامه میدم تا ابن ابی عمر مسجل و منقهه. اینم یکی از مباحثی هست که در حدیث خانی باید دقت بهش داشته باشید. حالا مباحث دیگری هم در این بحث حدیث خانی هست، یعنی شما طبقات روات رو باید خیلی دقت بکنید در تشخیص روات. طبقات روات خیلی مهمه، گاهی ممکنه کسی
یا محدثی در طبقات راوی اشتباه کرده باشه و شما طبقات رو اگه خواستید کتاب رجال مرحوم آیت الله خویی بسیار گویاست، 20 جلد کتاب ایشون. به هر صورت اینها مباحث. و یک سفارش دیگه من میکنم، ببینید بعضی از عزیزان ما باب تعادل و تراجی رو در کفایه نخوندن، درس خارج تعادل و تراجی رو هم ندیدن. من پیشنهاد میکنم به این عزیزان یا نوارهای تعادل و تراجی کفایه رو ببینن یا خارج تعادل و تراجی رو. خب اگه در دسترستون هست برید ببینید، اگه نیست در سایت هم متن تعادل و تراجی هم خارج تعادل و تراجی نواراش هست، بسیار شما رو کمک میکنه در فهم روایات. عزیزان من، شما در مباحث فقهی و استناد به روایات اصلا ازتون نمیپذیرن که بیاید بگید که مرحوم کلینی گفته این روایت صحیحه، رضا منم پذیرفتم. نمیپذیرن ازتون، میگن 15 تا راوی داره، 15 تا راوی رو برید ببینید رجال چی میگن، اگه توثیق داره این میشه صحیح، توثیق نداره صحیح نیست. اینا حواستون باشه. لذا عزیزان ما که در این دو سال فقه ما بودن، بعضشون میردن میگفتن، گفتن در مصاحبه علمی که رفتیم دادیم، گفتن این روایتی که استاد شما گفته صحیحه، راویاشو بخون، خوندیم. گفتن خب بگیم اینم توثیقش کجاست، وقت گفته استاد گفته صحیحه، این کفایت نمیکنه. ما هم روایاتی که میگیم صحیحه، راویا رو یکی یکی باید توثیق براشون بیاره. بنابراین از همین الان عزیزان ما این تمرین رو داشته باشن که بعد به نرم افزار هم اکتفا نکنید. این نرم افزار رجالی که مرکز تحقیقات کامپیوتری نوشته، من یه پیغامی هم اخیراً بهشون دادم، دیدم بسیار از روایات رو میگن این روایات نظر ما اینه که صحیحه، بعد من میرم روایت راویا رو میگردم میبینم توثیق ندارن بعضی. براشون پیغام دادم که حتما اینو اصلاح کنه، با تناب اونام تو چاه آقایون نرن. حدیث را برای مهر صحت زدن باید عزیزان ما راویا رو ببینن، توثیقات رو ببینن تا بگن این روایت صحیحه. و برای این که شما عزیزان برسید به نظر صائب، یه دفتر مفصلی تهیه کنید، بر اساس حروف رباط تقسیم کنید دفتر رو. شما امروز امکان دارید یه راوی رو بررسی کنید، ابی حمزه رو بررسی کنید. ببینید ابی حمزه هم بطائنی هست هم سمالی هست. بعد تو بررسی دون بگید آقا سمالی ثقتون، بطائنی غیر ثقته. اینه بنویسی، روز یک راوی هم که این کارو بکنید یک سال میشه 360 راوی. یعنی شما بعدا ممکنه نرسید به این کارها. بنابراین اگر روزی یکی دو تا راوی هم بررسی کردید، بعد مواجه میشید با یه دفترچه ای که نظرات اجتهادی شما در مورد ثقه و غیر ثقه بودن روات مشخص میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.